الله
ما
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات البحر واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بعد از بیان مقدمات برای بحث تفسیری آیاتی که مربوط به ماه رمضان و صوم ماه رمضان هست، انشاءالله مباحثه خواهیم کرد. در سوره بقره آیه 183 و آیه 184 و 185 در مورد ماه رمضان و صوم ماه رمضان. در آیه 183 می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. در آیه 184 می‌فرماید ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر و الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له و ان تصوموا خیر لكم ان کنتم تعلمون. در آیه 185 میفرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصمه و من کان مریضا او علا سفرین فعدت من ایام اخر یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکمل العده ولتکبر الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون. مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند این سه آیه با همدیگه نازل شده. دلیلش هم سیاق خود آیات هست، چون این آیات به همدیگر مربوط هستند. بنابراین هر سه آیه کلام واحدی است که برای غرض واحدی ریخته شده و اون غرض بیان فریضه صوم در ماه رمضانه. این سیاق آیات دلالت دارد که با همدیگر نازل شده. دلیل ایشون این هست که آیه دوم که می‌فرماید ایام معدودات منصوبه دیگه، این ظرفه، این ظرف متعلق است به صیام که در آیه اول هست. در آیه اول فرمود کتب علیکم الصیام، این صیام در چه روزهای؟ ایاماً معدودات. پس ایاماً معدودات متعلق است، ایام معدودات که در آیه دوم هست متعلق است به صیام که در آیه اول هست. بنابراین بین آیه اول و آیه دوم یک ارتباطه و نمیتواند از همدیگه جدا باشه. این ارتباط بین آیه اول و آیه دوم. در آیه سوم میفرماید شهر رمضان. شهر رمضان بیانگر این ایام است. پس شهر رمضان بیان و توضیح این ایامه. بنابراین آیه دوم و آیه سوم هم به هم مربوط هستند. این شهر و رمضان که در آیه سوم هست یا خبر است برای مبتدای محذوف، یعنی هیه شهر و رمضان، که هیه مرجع ضمیرش ایامن معدوداته. ایامن معدودات که در صدر آیه دوم بود، ایامن معدودات، این ایامن معدودات هیه شهر و رمضان. پس شهر و رمضان که طریعه آیه سوم هست می شود خبر برای هیه محذوف، که این هیه بر می گرده به ایامن معدوداتی که در آیه دوم هست. یا شهر رمضان مبتدا باشه و خبرش محذوف باشه، یعنی شهر رمضان هو الذی کتب علیکم الصیام، شهر رمضان اون ماهی است که بر شما روزه واجب شد، در این ماه که روزه واجب الذی انزل فی القرآن. پس بنابراین شهر رمضان بشه مبتدا، هو الذی کتب علیکم الصیام بشه خبر. خب این خبر از آیه قبل استفاده شده، بنابراین باز به آیه قبل مرتبط خواهد شد. یا شهر رمضان به عنوان بدل از صیام در آیه اول باشه، این هم یکی از احتمالات. بنابراین معلوم می شود در هر احتمالی که شهر رمضان بیان و ایضاح و توضیح روزه در ماه رمضان، ایامن معدوداتی است که در این ایامن معدودات صوم واجبه. به این دلیل هر سه آیه با همدیگر نازل شده است، چون به همدیگه مربوطه. این فرمایش مرحوم علامه طباطبایی در المیزان. حالا به هر حال ما چه بگیم با همدیگر نازل شده است، چه جداگانه نازل شده، ولی به هر حال هر سه آیه به یکدیگر پیوند وثیق و ارتباط عمیق دارند، لذا با همدیگه باید یک کلام حساب بشه، کلام واحدی حساب بشه. خب اما در مورد مفردات و واژگان، ما سراغ آیه اول از این سه آیه میریم، یعنی آیه 183 سوره مبارکه بقره. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. چند واژه هست که باید اینجا ما یادآوری بکنیم. یکی واژه کتابت. کتابت در لغت معنا کردن به معنای نوشتن. خب در عرف لغویین به هر حال موارد استعمال رو میبینن، و لذا وقتی عرف لفظ کتابت رو در نوشتن استعمال کرده، میگن معنای کتابت عبارت است از نوشتن. در نوشتن یک کاتب هست، یک ابزار کتابت، و یک مکتوب علی، صفحه‌ای که روی اون نوشته میشه، و حروفی که به عنوان قالب برای معانی و مفاهیمی که در ذهن کاتب هست. این از جهت عرفی و معنای لغوی. در قرآن کتابت گاهی به معنای قضاء حتمی استفاده شده و به کار رفته. مثلا می‌فرماید كتب الله لأغلبن انا و رسولی، اینجا به معنای قضاء حتمی است. یا كتبنا علیهم به معنای وجبنا فرزنا علیهم ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، سوره مائده آیه 45. پس در قرآن گاهی کتابت به معنای وجوب، واجب کردن یا ایجاب، گاهی به معنای قضاء حتمی است، مثل كتب الله لأغلبن انا و رسولی، یا قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا، معنای قضاء حتمی، كتب على نفسه الرحمه. گاهی هم به همین معنای عرفی است، یعنی نوشتم که در سوره یونس می‌فرماید در سوره اعراف آیه 145 و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظه، یا در سوره
کتبنا فی الزبور من بعد،
بله، و قد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض تخ، یا سوره بقره آیه 282 در مورد تنظیم اسناد مالی می فرماید وَلِيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اینجا همون نوشتن عرفی است. پس بنابراین در قرآن کتابت به معنای نوشتن، اون نوشتن عرفی، به معنای ایجاب واجب کردن، به معنای قضاء حتمی استعمال شده. حالا انشاءالله در نکات ما یک اشاره به بحث کتابت خواهیم داشت. فعلا ما از جهت بیان واژگان و مفردات معنای این کلمات را عرض می‌کنیم تا برسیم به نکات. کلمه دوم صیام، کتب علیکم الصیام. صیام و صوم هر دو مصدر هستند. صیام از نظر لغوی یعنی امساک، کف و نفس، این صیام اطلاق میشه که جناب مرحوم طبرسی هم در مجمع البیان همین معنا رو گرفته که میفرماید از صوم فی اللغه الامساک، از صوم فی اللغه الامساک. مثلا میگن صامت الریح ای رکدت، صامت الریح ای رکدت. از نظر شرعی صوم همون امساک مخصوصه، پس بنابراین صوم یک حقیقت شرعیه است. شارع از کلمه صوم استفاده کرده و یک معنایی را اراده کرده است، امساک مخصوص برای افراد مخصوص در زمان مخصوص بر وجه مخصوص، به تعبیر جناب المرحوم طبرسی در مجمع البیان شنو میگه که امساکن علا اشیاء مخصوصه علا وجه مخصوص ممن هو علا صفات مخصوصه فی زمان مخصوص، همون روزهی که من و شما بگه همه مسلمین میشناسن.
خب بخشو چه وجه اشتراکی هست بین صوم و ماه رمضان؟ حالا ممکنه ما در غیر ماه رمضان هم برای مثلا موارد دیگر امساک بکنیم، ولی وجه اشتراک برای اینکه علما این لفظ رو برای ماه رمضان به کار بردن این
لفظ برای ماه رمضان به کار نرفته، ظرف وجوب صوم ماه رمضانه. بله ماه رمضان یک ویژگی دارد، خود این ظرف، ظرف زمانی یک خصوصیتی داره که روزه در این ماه انسان رو به تعالی و رشد میرسونه. این زمان، این ظرف زمانی یک ظرف خاصی است مورد عنایت خداوند بوده که این ظرف زمانی خاص قابلیت داره که مؤمن رو با این امساکی که انجام میده به معراج برسونه. ولی ماهای دیگه چنین ظرفیتی رو ندارد، لذا در ماه رمضان روزه واجب شده. بله اگر کسی در ماه رمضان روزه نگرفت به خاطر این که این مسلط از او فوت شده قضا میکنه، ولی این قضا کردن مصلحت ما روزه ماه رمضان رو به اون نحو کامل جبران نخواهد کرد. این دیگه قضا از روی ناچاریه. بله صوم یعنی روزه، چه مستحب چه روزه واجب. آیه بعدی که حالا میرسیم، فعلا ما آیه اول رو معنا میکنیم، آیات بعد خودش توضیح میده. حالا اگر صبر کنیم به اونجا خواهیم رسید. خب این اشاره ای به کلمه صوم و صیام. پس ما کلمه صیام و کتابت رو معنا کردیم. در آخر این آیه می‌فرماید لعلکم تتقون. لعل برای ترجیه، اما نسبت به ما ترجی است، خداوند که ترجی نداره، لذا باید بگیم ترجی در کتاب و در قرآن به مراد استعمالی است نه مراد جدی. لعل در محاورات عرفیه به معنای شاید، آرزوی یک کاری را کردن، امید یک کاری را داشتن که امکان وقوع و تقوی هم هست، به خلاف تمنی که با لیت اظهار میشه و اظهار یک امر قلبی است، آرزوی یک چیزی است که واقع شدنی نیست. در آیات قرآن گاهی از استفهام مثل کلمه حل یا همزه استفهام و گاهی ترجی با لعل استفاده شده. قطعاً استفهام در این آیات قرآن استفهام حقیقی نیست. به عبارت دیگر مراد جدی نخواهد بود. وقتی خداوند سوال میکنه هل اتا علی الانسان حین من الدهر و امثال این سوال ها، استفهام در آیات قرآن برای فهم مطلب نیست، طلب فهم نیست. العیاذ بالله خداوند جاهل باشه و بعد سوال میکنه تا عالم بشود. استفهام در قرآن یا برای تعجیز یا انکار یا تقریر است و امثال اینها، یعنی این مسائل بوده است، یعنی من با این سوال به تو تفهیم میکنم که هست و قابل انکار نیست و امثال این. ترجی هم به همین معناست. ترجی مراد استعمالی است، اما مراد جدی حصول یک معناست، امر به یک مطلب و یک واقعی است. وقتی میفرماید لعلکم تتقون یعنی خداوند از شما مؤمنین طلب میکند تقوا رو، نه این که امید داشته باشد. در مورد خداوند امید که معنا نداره. خب اما نکاتی که قابل تعرض هست، نکته اول این که در خطابات قرآنی گاهی مخاطب همه مردمان، مثل یا ایها الناس اعبدوا ربکم، یا ایها الناس اتقوا ربکم، یا ایها الناس اذکروا نعمتی، یا ایها الناس قد جاءتکم موعظتون و الی آخر، یا قد جاءکم الرسول. گاهی مخاطب مؤمنینن یا ایها الذین آمنوا، گاهی گروهی از مردمن مثل یا اهل الکتاب، یا ایها الذین اوتوا الکتاب، یا نساء النبی، گاهی شخص پیامبره یا ایها النبی، یا ایها الرسول، یا ایها المزمل، یا ایها المدثر، مخاطب شخص پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم. در این آیه مبارکه مخاطب مؤمنین هستند، یا ایها الذین آمنوا. حالا اینجا چند نکته هست. اولا در قرآن حدود 90 مرتبه کلمه یا ایها الذین آمنوا به کار رفته و 15 مرتبه یا ایها الناس استفاده شده. اینجا دو سه تا نکته رو میخوایم عرض بکنیم. نکته اول این که در اینجا که میفرماید یا ایها الذین آمنوا، برای بیان رحمت الهی نسبت به مؤمنینه. در این آیه شریفه از سه جهت تجلی رحمت خدا در تکلیف روزه در اینجا روشن میشه. یعنی این آیه شریفه با خطاب یا ایها الذین آمنوا تجلی رحمت خداست، در این حال که تکلیف به روزه هم هست. سه قسمت از این آیه رحمت خدا رو نسبت به مؤمنین نشون میده. یکی این که خطاب در اینجا به یا ایها الذین آمنوا، این خطاب خودش نفس این خطاب عاطفه برانگیزه، نشانه تکریم مؤمنینه. دوم این که در این آیه شریفه میفرماید کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی این روزه برای امتهای سابق هم واجب بوده، پس فکر نکنید تنها این برای شما این سختی و این امساک و این مشقت تشریع شده. این هم یک نظر مرحمتی است، تشویق و ترغیب و تطییب نفسه که نفوس مؤمنین از این امر خوشایند باشن و دلگیر نشن. سوم فایده روزه رو بیان میکنه، فایده روزه که لعلکم تتقون. خب ببینید در این آیه شریفه با این که تکلیف به روزه هست، چون روزه یک مشقت دیگه، سختیه، ولی رحمت خدا هم تجلی کرده در این تکلیف به روزه که از سه بخش از این آیه استفاده میشه. نکته و لذا مرحوم طبرسی در مجموع البیان از امام صادق نقل کرده که حضرت فرمود لذت و ما فی الندا ازال تعب العبادت والعنا. مجموع البیان میگه روی عن صادق علیه السلام انه قال لذت و ما فی الندا ازال تعب العبادت والعنا. همین لذتی که در نداء یا ایها الذین آمنو هست، سختی عبادت و این مشقت روزه رو بر می‌داره. مثل این که فرض کنید مولا به عبدش یه وقت با خطاب، یا پدر به پسرش با خطاب تکلیف می‌کنه، فرزندم، پسرم مثلا، یا عبدم، عزیزم، یا ایها الذین آمنو. خود این که اون خداوند علی اعلا مؤمن رو قابل دیده که به او خطاب بکنه، با او طرف خطاب بشه، خود این برای مؤمن لذت داره، اگر البته خودش بفهمه. این لذت سختی تکلیف رو زائل میکنه. یکی از علما، نمیدونم مرحوم کاشوالغطا بوده، میگن وقتی که مکلف میشه جشن میگیره، میگه من به سنی رسیدم که عابل شدم، خداوند به من این لیاقت رو داده که من رو مخاطب قرار داده و به من تاج تکلیف بر سر من گذاشت. خب این نکته اول. نکته دوم درباره کتابت. کتابت یعنی ثبت کردن. حالا یک وقت یک ابزار مادی است و صفحه مادی، یک وقت غیر مادی. گاهی کتابت با یک وسیله مادی است، مثلا با این قلم دست من و شما، ولی در قدیم قلم نی بوده مثلا، و اون چیزی که روی اون می نوشتن گاهی پوست حیوان بوده، گاهی از چوبه، گاهی نه اصلا قلمی در کار نیست، یک صفحه کلیده و یک صفحه مانیتوره. نوشتن الکترونیکیه. پس بنابراین لازم نیست در کتابت حتما قلم خاصی باشه یا صفحه خاص. همه اینها کتابته. امروزه که شخصی پشت یک رایانه مینشینه و روی مثلا صفحه این مانیتور چیزی مینویسه، این هم کتابت گفته میشه. گاهی غیر مادیه، مثلا ممکن هست یک موجود مجرد از ماده مطلبی رو در همان صفحه غیر مادی بنویسه. مثلا میگیم فلانی در ذهنش نوشت، یا من در ذهنم نوشتم. در اینجا قلم که ابزار هست با خود کاتب و خود مکتوب علی واحده، اینجا وحدت بین کاتب و مکتوب علی یا مکتوب فیه و خود مکتوب. نفس ما هم کاتبه هم ظرف کتابت و هم ابزار کتابت. بنابراین کتابت گاهی به نحوی است که کاتب و مکتوب و مکتوب علی یکی میشن. روز قیامت که میفرماید اقرأ کتابک کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، این کتاب چه کتابیه؟ این کتاب لزوماً یک نوشته مستور نیست، مثل یک توماری که همه مثلا گناه یا اعمال صالح ما رو بنویسه، بلکه میتونه نفس خود انسان باشه. کتاب همون لوح نفس انسانه که اعمال در او ثبت شده. در بعضی از روایات قلم و لوح نسبت داده شده به ملکی که از جبرائیل هم بالاتره. در سوره قلم، نون و القلم و ما یسترون، روایاتی است که از اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین که اینها یک موجودات مجرد نورانی هستند که از خداوند به طریق سلسله مراتب طولی که دارن دریافت میکنن، که دیگه فرصت نیست انشاءالله توضیحش فردا. و سلام الله.